أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحوم محقق 4-5 تا مسئله باز در اینجا آوردن و این مسائل یکی از اونها معتنابیه که بایدم چند روزی در باره اش حرف بزنی و اون مسئله رشوه است و بحث مفصلی داره و اینجا هم نمیدونم چه شده، صاحب جواهر خوب مسئله را متعرض نشده. اما اون ما بقیه مسائل خیلی حرف نداره، نبایدم در اینجا مسائل را ذکر فرموده بودن، اما بالاخره چون که بحث ما روی شرایعه باید این مسائل را به طور فشرده متعرض بشیم. مسئله 11 تتمه مسئله 10. در مسئله 10 خب فرمودم که در باب تعدیل امارات میتواند برای ما کار بکنه، اصول میتواند برامون کار بکنه، اما در تفسیق علم میخواهد. که ما ایراد داشتیم و گفتیم که فرقی بین تعدیل و تفسیق نیست، کلن در باب قضاوت امارات اصول برای ما میتوانه کار بکنیم و این که ما علم وجدانی بخوایم یا این که مثلا علم حسی بخوایم وجهی ندارد، با بنای عقلا جور نمی آید، روایات هم همخوانی با او ندارد. این مسئله 10 بود. حالا مسئله 11 را یه فرعی از اون فروع را متعرض شدن و اون این است که شاهد اگر عادل بوده، آقای قاضی الان نمیدونه عادله یا نه، با میتواند استصحاب عدالت بکنه. معلومه سابقا گفتند و الان هم چرا اینجا متعرض شدن نمیدانم. شاید برای یه قول ضعیفی است که او گفته استصحاب جاری است، اما اگر وقتی که عدالت پیش قاضی ثابت شد تا وقتی که میخواد دو دفعه شهادت بده سالها طول کشید، گفته اگه سالها طول کشیده باشد دیگه استصحاب جاری نیست. خب این هم مرحوم محقق میفرمایند بچی نداره. اگر ما قضیه متیقنه و قضیه مشکوک داشته باشیم، حالا قضیه متیقنه ما 10 سال قبل باشه، قضیه مشکوک الان باشه، یا قضیه متیقنه ما دیروز باشه، ساعت قبل باشه، قضیه مشکوک ما الان باشه، ما در واقع استصحاب دو تا روک داره که قضیه متیقنه، قضیه مشکوکه، وحدت بین قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه. این که اگه طول بکشه، سلام علیکم، استصحاب جاری نیست، خوبی رو در اصول نگفته، بچی هم نداره برای گفتن. بنابراین این مسئله یازده تتمه نه، یکی از مصادیق مسائل دهه. و حالا چرا اینجا آوردن نمیدونم، نباید آورده باشن. یه نقصی هم داره، نقصش هم ما رفع بکنیم، و اون اینه که اگر استصحاب فسق داشته باشن اون هم داریم. فلانی فاسق و فاجر بوده، حالا اومده تو سلک اهل علم، اومده مقدس شده، حالا الان نمیدونیم اون ملکی عدالت رو پیدا کرده یا نه، نمیدونیم اون تقید به ظواهر شرع رو پیدا کرده یا نه، خوب استصحاب داریم. استصحاب فسق میکنیم، پشت سرش نمیشه نماز کرد. استصحاب فسق میکنیم، پیشش نمیشه دن طلاق داد. استصحاب فسق میکنیم، قاضی نمیتونه بشه. استصحاب فسق میکنیم، شاهد نمیتواند باشن. اینم باید فرموده باشند و نفرمودن. این مسئله ده یازده
بعد مثلا یه 7-8 سال
حالات مختلف چی؟ پیدا میشه استصحاب. بیشتر تو فعل استصحاب این که مدت زمان نباشه، میخواد مدت باشد میخواد نباشد، لا تنقض الیقینه بشه. اینا معلوم است که اصل مسئله رو نباید متعرض شده باشن، ولی حرفی که هست اصلا یه مسئله ای که ضعیف است نباید اینجا آمده باشه. این مسئله یازده. مسئله دوازده مربوط به آداب قاضی، اینجا جاش نیم. سابقا اگر یادتون باشه وقتی وارد بحث شدند فرمودن این قضاوت یا آدابی داره، آدابش بعضیش مستحبه بعضیش مکروهه، که اونجا بعضیش متعرض شدیم و این مسئله دوازده از اونجا هست، باید اونجا ذکر شده باشد. حالا چرا اینجا ذکر شده ایرم نمیدانیم، نیستندشون ازشون بپرسین چرا این مسئله اونجا را اوبرده اینجا هم. اما مسئله خوبیه و اونی اینه که قاضی باید نصب داشته باشد. چه مسئله خوبیه، شاید این مستقلش کردن برای خاطر ما طلبا بوده که بی نظمیم و الا باید اونجا ذکر کرده باشه. قاضی باید نظم داشته باشه، باید سر ساعت بیاد، سر ساعت بره، باید درست رون وقتی که داده قضاوت بکنه. این قضاوتش رو هر روز باید صورت جلسه کنه، باید حساب داشته باشه، کتاب داشته باشه. همینجور که این کاسبا یه دفتر روزی دارن، یه دفتر هفتهی دارن، یه دفتر ماهانه دارن، یه دفتر سالانه دارن، این قاضی هم باید چنین باشه. اگر مثلا 10 سال قبل یه قضاوتی کرده، الان اگر اومدن بهش گفتن فوراً پرونده اون قضاوت 10 سال قبل رو بیاره. خب همه اینها خیلی خوبه، دلیلش هم عقله، آداب و رسوم قضاوت نه، آداب و رسوم اجتماع، آداب و رسوم یک مسلمان. و ما بهتون بگم ما طلبه ها نزد نداریم. من یادم نمیره در 14 سال درس آقای داماد رفتم، یه دفعه ایشون 5 دقیقه دیر کردن و بنا شد، چون که درس خصوصی بود، 20 نفر از بزرگان بودند، بنا شد اعتراض به ایشون بکنن، یعنی با ایشون مزاح کنن. و ایشون خیلی با کیاست بود انصافا. ایشون تا وارد اتاق شدند فرمودن اشکال وارد هست، آمدن نشسته. بعدم گفتن یه کسی وسط را مره گرفتمون و هر چه میخواستیم از این فرار کنیم نشد و این 5 دقیقه برای اونه. ما نزد نداریم. من هیچ فراموش نمی کنم حضرت امام بعض اوقات تو وسط درس یکی که وارد می شدن عصبانی می شدن، در حالی که ایشون خیلی حلم داشتن. گفتن من نمیگم درس من بیاد، اما اگه میخواد درس من بیاد مرتب و منظم باید باشه. من 12 سال درس حضرت امام گفتم، در این 12 سال 1 دقیقه نکم نزیه ها سر دقیقه اونجا که باید بشینن نشسته بوده. درس ایشون هم سراب طول میکشه، سر سراب ساعت هم نگاه نمیکردن، سر ساعت سراب درس تمام بود. و حالا الان درس شما اینجوریست که دیگه اولا 8:15 بوده، شما ها 8:20 دقیقش کردید، ما میایم اینجا وای میسیم تا این شما کردید دیگه، تا اینکه بیام بشینیم. بعدم آقایون یکی یکی تا ببینن چه میشه. و این نمیشه دو طلبه باید نزد داشته باشه، سر ساعت مطالعه مطالعه بکنه، سر ساعت مباحثه مباحثه بکنه، سر ساعت درس گفتن درس بگه، و همچنین تا آخر. الله الله فی نظم امورکم، یعنی در حساس ترین مواقع باید از کسی مثل امیرالمؤمنین باید حساس ترین چیزها گفته باشه، 1 ساعت قبل مرگشون. این وصیت نامه، و تو این وصیت نامه همینه: الله الله فی الصلاه فانها عمود دینکم، الله الله فی نظم امورکم. و این نظم در امور خیلی هم کار میکنه، خیلی کار میکنه. انسان میتونه نظم بهش بده، وقت زوائدش ناگهون ببینه یک کتاب ها شده. مرحوم آیت الله عاشق مرتضای مظاهری ایشون به من گفتن که من شرح ابن عبدالحدید معتزلی را در اون وقتی که میخوابیدم تا خوابم ببره مطالعه میکردم، یه دوره شرح ابن عبدالحدید معتزلی. مرحوم صاحب معراج السعاده ایشون شاعرم بوده، یه جامع بوده انصافا. ایشون بهش اعتراض کردن آقا تقدیس چرا گفتی؟ تقدیس خیلی کتاب خوبیه ها، شعری. این کتاب تقدیس را ایشون همینجور که فقیه بوده نظیر مثنویه، شعراش مثل مثنویه، شاید هم میخواسته مثنوی بکوبه لذا تقدیس گفته. بهش گفتن آقا چرا شعر گفتی؟ آخه تو باید مطالعه فقه کرده باشی، اصول کرده باشی، مطالعه، تو معلم اخلاقی. گفته بود راستش میخواد من این تقدیس رو تو مسترا گفتم. وقتی میرفتم گل میکرد شعر میگفتم. اینا را نگذارید آقا، اینا خیلی تو شرفی. و هر که به هر کجا رسید به واسطه نظم در کارش رسید، و هر کس هم عمرش رفت به واسطه بی نظمیش بود. ما نظم نداریم، خیلی خوبه. ما نظم باید یاد بچه هامون بدیم، یاد زنمون بدیم، ما نظم رو باید یاد جامعهمون بدیم. انسان میبینه که امام جماعت یه روز میاد یه روز نمیاد، یه روز دیر میاد یه روز زود میاد، و همچنین تا آخر. اون وقتا تو اصفهان یه حرفی بود میگفتن اگه امام جماعت نیمد تابوت رو ببرید در خونه، یعنی نمیشه که امام جماعت نماز رو تعطیل کنه. و خدا رحمت کنه حاج آقا جمال خونساری، ما سویتی پیشش میخوندیم تو مسجد ملا باقی، ایشون یه روزی اومده بودن خیلی هوا سرد و برفی و گفت من نماز رو هیچ وقت تعطیل نمی کنم. من یه وقتی اومدم کوچه آب گرفته بود نمیشد بیا، جورابام کندم آب زدم، اومدم سری حوض جورابام پاو شستم، جورابام پام کردم رفتم تو محراب نشستم. من همین آقا جمال خونساری، ما یه دستی برزون، اون وقتا نه تاکسی بود نه درشکه بود اینا حرفا نبود دیگه، پیاده ما با برزون نهار بنا شد بمونیم، رفته بود دیدن یه کسی نهار بنا شد بمونیم، ایشون گفتن که میمونم اما شرطش اینه میرم نماز ها میخونم برمیتردم. بعد همین کاری کرد، هرچی میگفتیم نه، گفت بابا نمازو که نمیشه تعطیل کرد، از برزون پیاده اومد مسجد بیدواد، نمازشو خون، یه نیم ساعت نهار دیرتر دادن، ایشون سر نهارم رسید. هم مسئله 12 که این مسئله 12 مسئله خوبیه، اینجا جاش نبوده اما خوب فرصتی پیدا کردیم دو سه کلمه راجع به نظم با شما صحبت بکنیم و بتونم بگم این نظم نداشته باشید روز قیامت اول سوالی که میشه از جوانی و عمره، العبد لا یزول قدما یوم القیامه حتی یسأل عن شبابه فیما افلاه و عن عمره فیما افلاه. این بازپرسیه، قدم از قدم بر نمیدارد، قبل از حساب کتاب میپرسن جوانی رو چیکار کردی، میپرسن این که عمر چه کردی. الان امیدوارم تو شما نباشه، تو ما طلبه ها الان بعض اینجوریه که دو سه ساعت فیلم میبینیم، خب این حرامه دیگه برای طلبه، حرام. اگر تو فیلم اشکال نداشته باشد که فیلم ها معمولا اشکال داره، حالا اخبار میبینه فیلم میبینه نمیدونم یه اوضاعی، بعد گرده میکنه با زن و بچهش، ناگهان تو میان شما طلبه ها من زیاد دیدم شب دوشنبه شب شکنبه میره مهمونی، همون مهمونی هم باید دیگه مهمونی نیستیم، آقا شب دوشنبه شب تحصیلیه، باید جزوه بنویسی، باید پیش مطالعه جواهر داشته باشی، مهمونی برای چی؟ خب مهمونی حرام، کمکاری ما طلبه ها حرام، گرفتن سهم امام حرام. ما جدی نمیگیریم، وقتی جدی نگیرید حرمت هم برای ما خیلی عادی میشه، بعض اوقات هم منمن هم روش میشه اگر یه چیزی مثل من و امثال من بگیم، عمرمون رو تلف میکنیم. همین الان این مباحثه تمام بشه دیگه هوا خوب بشه بری ببینید تو مدرسه چه شلوغ بازی که، تو مدرسه فیزیه هم عصرا چه شلوغ بازی که، آقا چی برای چی لبه ایوون نشستن. حالا لبه ایوون اگه علی عزو بالله غیبت نکنید که خیلیش هم غیبت تهمت شایعه هست، گناهش بزرگه، شایعه ها گناهش بزرگه، اما داریم اخلاقمون یختو، اصلا نه درس اخلاق ها نه این ها. اینا زشت است من بگم، من درس اخلاق میگفتم در شاید الان فضلا و حق باشن دیگه، درس اخلاق میگفتم شبهای جمعه این سه تا سالن مسجد اعظم پر بود دیگه، جا نبود، یکی از آیات بزرگ افتخار میکرد. آقای فاضل میگفتن به حضرت امام، گفتن به حضرت امام هی دستشون رو میولدن هم گفتن الحمدلله الحمدلله، و تو به حرف و از اوقات میشتدن تو ایوان مسجد حضرت. همیشه هم طلبه های مبتدی نبودن، فضلای حسابی میمدن. اخلاق که بنا نیست که نمیدونم درس بشه، استفاده شد درس بشه، اخلاق دیگه همه میبده. حالا الان خلوتترین درس های من همین اخلاقیست که بزر چهارشنبه بگم. بد بکنید، خیلی بد بکنید، به همین جا هم میرسه این عمرمون میشه و اون جوانیمون. اینم مسئله 12. مسئله 13، مسئله 13 هم این است که اینم خیلی مسئله خوبی و مرحوم محقق اجماع هم روشی میفرمایند که اون چه مربوط به قضاوت این میتواند قلم و دوات از بیت المال صرف بکنه، اما یه چیزی مربوط به قضاوت نباشه، مدعی میخواد یه چیزی بنویسه برای خودش یادداشت بکنه، یا خود قاضی میخواد یه چیزی یادداشت بکنه، میخواد یه تلفن به خانومش بکنه، میتونه یا نه؟ از بیت المال میگن نه. اون که میشه از بیت المال، اون که مربوط به قضاوتشه، و اما اگه مربوط به قضاوتش نباشه دیگه صرف کردن بیت المال در اونجا جایز نیست. یه جمله امیرالمومنین داره، کمر همه رو میشکن تو نهج البلاغه، تو نامه ها میفرماید عرق و اقلامکم پناه بر خدا و قارب و بین سطورکم و ایاکم و فضول الکلام فإن اموال المسلمین لا تتحمل الزراف. نامه که بخواید برای من بنویسید، اولا فتات بشم و سلام علیکم و این تشریفات اینا نه، علمتونم ریز بکنید، درشت ننویسید، بین سطرانم فاصله نیندازید، تو هم بنویسید قارب و بین سطورکم. چرا؟ برای اینکه اگر عنوان باشه، اگر بین سطرا فاصله باشه، اگر جان کلام رو ننویسید، قلم فرسایی بکنید، به کاغذ و قلم ضرر میخوره و بیت المال مسلمان ها تحمل این گونه ضررها رو نداره. عرق و اقلامکم و قارب و بین سطورکم و ایاکم و فضول الکلام فإن اموال المسلمین لا تتحمل الذرا. این گفته فقها ها از اونجا سرچش می گرفته. بیت المال مسلمان ها نمیشه. ما قضا بعضی از بزرگان رو من دیدم، مثلا دو تا قلم دارن، یکی قلم برای تو ادارهشون، یکی هم قلم برای خودشون که اگر چیزی خارجی بخوان بنویسن با او بنویسن. این مسئله هم بسیار مسئله خوبیه، برای ما طلبه ها فوق العاده مفیده و باید مواظبت از بیت المال بکنیم. بیت المال مسلمان ها باید به جا مصرف بشه، اگه بی جا مصرف بشه گناهش حق و ناسه و خیلی بزرگه. این هم مسئله 12. هرچی واجب باشه از بیت المال برمیداره، هرچی مستحب باشه از بیت المال برمیداره، اونه که مستحب نیست واجب نیست نه حق نداره از بیت المال برمیداره، خودشان برادر میبده.
کتابت واجبه اما بیت المال
کتابت نه، کتابتی که كل موضع وجب على الحاكم كتابة ذلك از بیت المال مصرف میکنه و الا اگر واجب نباشد على الحاکم كتابة ذلك فعلى المدعی یا على المنکر. مسئله 14 هم مسئله خوبیه، اما این مسئله رو هم در مسئله 9 ایشون فرمودن. حالا چرا اینجا تکرار شده نمیدونم. اگر مسئله 9 را یادتون باشد که ما قبول نداشتیم، مسئله 9 این بود که میگفتن که میتواند بین شهود تفرقه بندازه و تفحص بکنه. ما به مرحوم حقیقم گفتیم هرچی حقی نداری، برای خاطر این که عادل عادلش میدونه، اومده شهادت داده، شهادت باید بپذیره. اما چرا، از کجا آوردی؟ گفتیم اصلا یه قاعده کلی باید بگیم، در همه امارات تفحص لازم نیست، در موضوعات مثل قاعده ید، مثل قاعده سوق. من برم در مغازه پارچه بگیرم، حالا ازش بپرسم آقا این پارچه رو از کجا آوردی، به میخنده دیگه. یا کتاب دست آقاست مطالعه میکنه، میخوای تو کتابو بگیری ازش بپرسی آقا این کتاب از کجا آوردی، مسلم دیگه جایز نیست دیگه. در باب شهادت هم همینجوره، سابقا میگفتی نه. حالا اینجا یه فرعی میارند که این فردی خیلی عجیبه، میفرمایند که کراهت داره تفرق انداختن بین شهود در وقتی که از بزرگان باشه، برای اینکه چون از بزرگان توهین ازش تفحص کنیم پس مکروهه. خیلی ایراد وارده. اولا میخواد از بزرگان باشه، میخواد از کوچک ها. وقتی اثبات شد عدالتش دیگه لازم نی، بلکه جایز نی بخوایم ازش بپرسیم از کجا اومد، عدالت از کجا آوردی. اون وقت دیگه ازا عدالت گوش بده بیچه میگم، گوش بده. اونجا نیست که عدالت ثابت نشده باشه. این آقای عزیز اون وقت هم این سوال کردن، جوابشون دادن. فرض ما اینجاست، عدالت بینه پیش آقای قاضی ثابته، اومدند شهادت بدن. اگر عدالت ثابت نشده باشد که نمیتونه این شاهد واقع بشه. عدالت ثابت شده، حالا که عدالت ثابت شده مرحوم محقق میفرمان کراهت داره. اونجا هم گفتن کراهت داره، گفتن کراهت داره، این که ازش چراشو بپرسی. ما گفتیم نه، حرام ازش چراشو بپرسی، مگر یه موارد خاصی که حالا چراشو بپرسی، ولی معمولا نمیشه از این چراشو بپرسی. لا یجوز این که چرا اینجوره، تا اینکه ما حتی اونجا فرمودن یجوز، در اینجا میفرمون کراهت داره اگر از بزرگان باشه. نه بابا، حرامه اگر از بزرگان باشه، برای اینکه توهینه، و اگه توهین شد خب خیلی گناهش بزرگه. من اهان ولی ین فقط بارزنی بالمحاربه. حالا این از علما باشد مسلم توهینه، دو نفر از علما اومدن شهادت بدن، این بگید آقا صبر کنید من یه سوال و جواب یه تفحصی از شما دوتا بکنم، یک کدامتون برید بیرون دیگری باشد از اون بنا کنه تفحص کنه، او را بره دو دفعه دومی رو بخواد و ازش یه سوال و جواب بکنه. مسلم جایز نیست دیگه اینا. و من صاحب جواهر تمسک میکردن، هم چند قبل خوندیم دیگه، تمسک میکردن به اونجا که عدالت اثبات نیست، شاهد نیست، متهمه. 4-5 تا متهم بودن که اومده بودن دستشون شکایت کرده بودن، اینا بابا ما رو کشتن. حضرت برای اینکه قاتل رو پیدا کنند تفحص کردن، قاتل رو پیدا کردن. اون چه ربطی به بحث ما داره که دو شاهد عادل اومدن شهادت بدن عدالتشون هم ثابته؟ حالا من تفحص کنم. خب نمیخوام بفهمه، نمیخواد بفهمه، برای چی بفهمه؟ لازم نیست بفهمه. برای چی؟ اصلا نیست. برای چی بپرسه؟ لذا اگر یادتون باشه صاحب جواهر میگفتن اصل جواز، گفتیم آقا اصل عدم جوازه، برای اینکه این میخواد تصرف در اموال مردم، تصرف در انفس بکنه، میخواد یک کسی رو زیر استمتاق ببره. اصل عدم جوازه، باید اثبات بکنه جوازا. عادلن، وقتی عادل باشن نمیدونیم آیا تفحص از این دوتا جایز است یا جایز نیست. جایز نیست، اصل میگه جایز نیست. لذا اونجا صاحب جواهر هیچ دوتا دلیل میوردن، هیچ کدوم دلیل درست نبود، یکی اصل بود، یکی هم تمسک به فعل امیرالمومنین سلام الله علیه. حالا اینجا میفرمان کراهت دارد، اونجا که گفتن مستحب به تفحص، اینجا کراهت دارد تفحص بکنه از علما. چرا؟ برای اینکه این با مقامشون نمیسازه. میگیم آقا اگه با مقامشون نسازه توهین به این عالمه، توهین به عالم، جنگ با خداست. شما میگه کراهت داره؟ دو نفر از بزرگان اومدن شهادت بدن، حالا آقای قاضی نشسته با یه تبختری، آقا برو بیرون بینم، یک دوشون رو بخواد هی یه نیم ساعت از سوال جواب بکنه، اون حرامه. خب نمیشه توهین نباشه، نمیشه توهین نباشه. از هم جهت هم مرحوم صاحب جواهر، مرحوم محقق میفرماند یک رضا یکره للعالی للحاکم ان یعنت الشهود اذا کانوا من ذوی البصائر والاذهان القویه. بعد مثال میذارن مثل و ان یفرق بینهم. دو نفر از بزرگان اومدن شهادت بدند، این آقای قاضی تفرقه بندازه بینشون و تفحص بکنه، برای اینکه احتمال میده دو دروغ بگن، احتمال میده اشتباه بکنن، نمیدونم برای چی. آخه برای چی؟ اینم بالاخره بچ از برای جواز میخوام، بچ برای جواز نداری. مسئله 15 که این مسئله خوب همینجا جاشه، مسئله خوبیه، و اون این است که مداخله کردن در کارهاش، در کارهای شهود، به خادهه مرتب این طرف اون طرف زدن، ترغیب بکنه، تحریش بکنه، تهدید بکنه، و مسلمه جایز نیست. که تقریبا بر نفع یک کسی از منکر و مدعی بخواد این آقا کار بکنه، اما غیر مستقیم مسلم جایز نیست. یعنی بخواد مداخله در کلامش بکنه، یه قدری زیر رو بکنه، یه قدری دهنش بذاره حرفا را، یه قدری جلوشو بگیره نیزره حرف بزنه، معلوم است این کار رو نباید بکنه. و این خلاف قضاوت هم هست، از آداب و رسوم هم نیست، و راستی یکی از احکام قضاوت همینه، باید با صبر و حوصله بشینه اون آقا حرفشو بزنه مدعی، بعدم منکر حرفشو بزنه، بعدم شهود که میاد با صبر و حوصله گوش بده این آقای شاهد چی میگه، بعد از اون حکم بکنه. اگر بخواد مداخله بکنه در مدعی را، مثلا تهدیدش بکنه، منکر را ترغیبش بکنه، یا به عکس آقای شاهد را کم و زیاد در کلامش بکنه، خب این دخالت در ادعاست، دخالت در قضاوت بر نفع احد ما و خب لا یجوز. دیگه اینم دلیلم نمیخواد، دلیلشم دلیل عقلیه، معلوم است که آقای قاضی کارش قضاوت نه طرفداری. اینم مسئله 16 که این بعض اوقات هم اتفاق میفته ها، قاضی خیلی هم میتونه در این باره کار بکنه، مثلا داره حرف میزنه تو دهنش میذاره که چی جوری حرف بزن، داره حرف میزنه تو حرفش میفته اینم هول میشه، داره حرف میزنه ترغیبش میکنه باریکلا بچه عالی میگه بگو مینیم، داره حرف میزنه تهدیدش میکنه خب بس دیگه خیلی خوب فهمیدیم چی میخوای بگی. اینا معلومش که الان هم هست، همیشه بوده و بر نفع یکی از طرفین خصمین قاضی بخواد کار بکنه خب معلوم است این حرامه.
غضب الله علیه کان من الکاذبین، توش تهدیده از پادشاه به تهدید پسند بود. یه وقتی لازمه که شهود تهدید بشن که وقت شهادت اینا حق ندن، نمیشه که گفت باز این کارا
نکن.
در قرآن اومده که شاهد خودش قسمی که میخوره و قسم فنجم لعنت به خودش میکنه
بکنه. حالا این شرفتی به حرف داره که من قاضی بگم لعنت بر تو بگو منم چی میخوایی بگی؟ خب نه کدومه دیگه، اگه دروغ گفته کدومه؟ دو دفعه حاضر بازم همین عادلش میدونه، اما بگید که من که تو رو عادل میدونم اما لعنت بر تو اگر دروغ بگی بگو منم چی میخوایی بگی؟ در وقتی که داره میاد داره میگه تو وسط حرف بگید اوه حق و ناسس و مواظب باش چی داری میگی؟ هی تهدید کنید، بعض آقا ترغیب کنید، میخواد حرف بزنه بگید که آقا شاهد اگر خوب شهادت بده کارش بهشته، داره حرف میزنه باری کلا خوب حرف بزن، یه جمله هم بیاره تو دهنش بذاره، بعض آقا آخر کارم یه مقدار حرف بزنه حرف ناقصش رو حرف تام بکنه. خب معلومه این همه حرامه، دخالت در قضاوت بر یا بر منکر یا بر مدعی، و آقای قاضی باید بی‌طرف باشن. این مسئله خوبیه، درسته. مسئله آخر باید وکیل بگیره. مسئله آخر که اینم مسئله خوبیه و ایشون به عنوان کراهت آوردن، اگر به عنوان کراهت باشه باید ببرن تو آداب، نباید اینجا آورده باشه. و اون این است که حالا مسئله که ایشون عنوان کردن مسئله قبل از رشوه را، می‌فرمایند که اگر آقای قاضی یک کدام از مدعی یا منکر را مهمان بکنه خوب دیگری را هم مهمان بکنه، و این که فقط اون مهمان مثلا مدعی رو مهمان بکنه نه منکر را، این خوب نی، این موارد فرق بکنه. اگر راسی بخواد فرق بذاره بین مدعی و منکر، این همون مسئله 15 هم میشه، نمیشه. مثل این که مثلا در جلسه آقای قاضی و آقای مدعی با هم وارد بشن، یا ابهتی به این آقا بده، یه اهانتی برای او باشه، یا مثلا در وقتی که مخاطب قضاوت بکنه اون آقا رو ببره پهلو دست خودش بنشونه، اون آقا رو بگه در مقابل بشین، در وقتی که مخاطب قضاوت بکنه جوری قضاوت بکنه که اون یک کدام یا مدعی یا منکر اظهار خجالت بکنه و حرفش یادش بره. خب این همه مسئله 15 میشه فرامه. و اما اگر به این اندازه ها نباشه، این همون است که در روایات ما هم اومده که باید به یه جور نگاه به آقای مدعی و منکر بکنه، یه نحوه تلطف به هر دو باشد، اگرم در مقابل هر دو بشینند یه جور بشینند، یه جور حرف بزنه، یه تلطف داشته باشد، خب اینا مستحبه. این که ایشون میفرماد مکروه هم هست، نه، اون طرفیش مستحبه، مستحبه این جورها باشه و خوب نیست که غیر از این باشه. حالا اگر به بیشتر به مدعی نگاه کرد نه به منکر، خب این بده، از آداب قضاوته و باید اونجا ذکر کرده باشند و یه مشتاقی از اون آداب قضاوته. نمیدونم چرا این مشتاق را ایشون مسئله 16 قرار داده. اصل مسئله خوبه، اما در آداب قضاوت باید صحبت بشه. مسئله فردامون یعنی روز شنبه مون انشاءالله در باب رشوه است که حرام است رشوه دادن، حرام است رشوه خوردن. اینا تقاضا دارم لااقل جواهر رو مطالعه بکنید تا شنبه راجع به اون بحث بکنیم انشاءالله.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.